بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. کتاب بسیار نفیس از محسوس تا معقول حضرت استاد، معلومی که این خیلی مورد توجه علاقمندان به مباحث فلسفی قرار گرفته و این از سوالاتی که میکنن نشون میده که خیلی ژرفندیشن و عمیق مطالعه میکنن. این جای بسیار خوشبختی و دلگرمیه واقعا که عزیزانی داریم که تا اینقدر مباحث فلسفی عرفانی توجه دارن. یکی از این سوالات همین از این زاویه مطرح شده که فرمودن ارزیابی و ارزش‌گذاری از کارهای عقل است و در جایی که عقل حاکم نباشد جز غلبه و زور یا پریشانی و آشفتگی چیز دیگری نخواهد بود. نزاع و درگیری پرماجرایی که سالهای متمادی در میان معتزلیان از یک سو و اشاعره از سوی دیگر مطرح بوده است به همین مسئله باز برمیگردد، زیرا معتزلیان به حسن و قبح ذاتی امور باور داشته و از خوبی و بدی اشیا در جهان سخن میگفتند، در حالی که اشاعره در انکار ذاتی بودن حسن و قبح اصرار میورزیدند و چنین می اندیشیدند که خوبی و بدی فقط بر اساس دستور خداوند تبارک و تعالی معنی پیدا می کند و اگر سخن خداوند به ما نمی رسید به حسن و قبح امور آگاهی پیدا نمی کردیم. اما حضرت عالی فرمودی که ما فعلا بحث ما راجع به این بررسی نزاع طرفه نیست، ما اکنون وارد این مبحث نمی شویم و با براهین و شفاهیدی که هر یک از دو طرف این نزاع دامنه‌دار برای اثبات ادعای خود اقامه می کند کاری نداریم. همین اندازه یادآور می شوم که هر گونه تعبد و گوش فرا دادن به فرمان الهی در امور برای ادراک حسن و قبح از یک آگاهی پنهان ناشی می شود.
بله.
سوال کردن که این آگاهی پنهان چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین.
جای خوبی رو دست
خیلی خیلی این خواننده محترم و شنونده محترم این برنامه، خب هر که هست معلوم شد آدم دقیقیه، خوش فکره و نکات ظریفی رو یادآور شده. خب حالا همطور که ایشون فرمودن، ما هم به نزاع رایج معتزله و اشاعره در طول تاریخ اسلام کار نداریم. نزاع پرماجرایی است که اشاعره از یک سو منکر حسن و قبح ذاتی بودند و معتزله از سوی دیگر به حسن و قبح ذاتی باور داشتند. با این بحث هم کار نداریم. همطور که اینجا اشاره شده، مسئله اینه که ارزشگذاری و ارزشمند بودن خب مسئله است که برای انسان مطرحه. هر انسانی برای بعضی چیزا ارزش قائله، برای خودش ارزش قائله و دنبال ارزش هاست و بعضی از چیزها رو هم بی ارزش میدونه. اولا خود ارزش گذاری چیست؟ این میز میزه. یه وقت میگه میزه، خب میزه. یه وقت میگه ارزشش چقدره. حالا ارزش هم نه قیمت پولیش، ارزش این جایگاهش کجا، چه کاری ازش میاد، ما چه استفادهایی ازش بخوایم بکنیم، ارزش معنوی، ارزش مادی، همه اینا ارزش مسئله است. خوب بدی ارزشه. یه وقایه داریم گلگله، اما زیبایی و چقدر زیباس ارزشه. توجه فرمون، یه انسان یه انسانه، خب راه میره، حرکت میکنه، غذا میخوره، شرایط حیات درش هست، ولی ارزش این آدم چقدره؟ وجود طبیعی مادی یه آدم یه مسئله است که هر کسی از نظر مادی طبیعی نفسانی یه آدم خیابون را بره تو، یعنی جسمانیه، یه حیات جسمانی داره. اما انسان ها در ارزش برابرن؟ انسان ها از نظر حیات جسمانی، فیزیکی، فیزیولوژیکی برابرن دیگه، نه؟ همه حیات دارند، غذا میخورند، نفس میکشند، شرایط حیات زیستی رو همه یکسان دارن ندارن؟ از هوای مناسب، از آب مناسب، از غذای مناسب یکسان استفاده میکنن. یکسان که میگم یعنی شرایط حیات در همه یکسانه. اما انسان ها از نظر ارزش یکسانن یا نه؟
دخیل
فاصله بین انسان ها از ملک تا ملکوت
بینشون 70 ساله راه بین
و خیلی راه ارزش گذاری. ارزش وقتی میگیم منظور اینه، یعنی خیلی جنبه معنوی داره. خود زندگی، همه انسان ها زندگی میکنن، اما ارزش زندگی انسان ها یکسانه؟ و آیا انسانی اگر ارزش زندگی را نداند اون زندگیش ارزشمنده یا یک زیستن حیوانیه؟
حیوانیه.
زندگی ناآزموده و ارزیابی نشده اصلا ارزش زیستن نداره. خب حیات حیوانی فیزیولوژیکیه. پس ارزش مهمه. حالا این شنونده محترم هم خوب سوالی کرده که این ارزش از کجاست؟ اول حالا عرض کردم وارد ارزش گذاریش نمیشیم که عقل عملیه. متکلمین ما عقل عملی رو ارزش گذار میدانن. عقل نظری با ارزش کار نداره. عقل نظری میگه 2 + 2 = 4. عقل عملی میگه عدالت خوب است. 2 + 2 = 4 به ارزش چیکار داری؟ چه خوب باشه چه بد، 2 + 2 = 4. اما که تو خوب بدانی یا بد بدانی یا اصلا ارزش گذاری نکنی، 2 + 2 برای همیشه 4. شکی کنی ارزش گذاری میکنی یا فقط میگی 2 + 2 = 4؟
بله
2 + 2 = 4. ارزش گذاری که نمیکنی، یه واقعیت نفس الامریه. یه وقت میگی که عدالت خوب است، ستمگری بد است، این ارزش گذاریه. خوبی یعنی چه؟ چرا عدالت خوبه؟ ارزشه.
ارزش.
چرا ظلم و ستم و بیداد بده؟ ضد ارزشه. پس ارزش گذاری و ضد ارزش، این عقل عملیه. اینو بحث های شده عرض کردم. ما حالا وارد این مباحث هم نمیخوام، طور که اینجا اشاره کردم طولانیه و شاید ماها و سالها طول بکشه. نکته ای که ایشون پرسیده اون پنهان رو اینجا عرض کنیم.
آگاهی پنهان.
آگاهی پنهان. ببین امروز در السنه، در افواه مردم شما میشنوید، همه میشنوید، میگه فلانی دارای وجدانه، وجدان خوبه، با وجدانه. گاهی کسی میگن بی وجدانه، گاهی میگن این وجدان خوب، با وجدانه. این مسئله وجدان تو اونجا پیش میره که بعضی از این بیدین ها میگن ما وجدان خوب داریم، به دینم نیاز نداریم. شنیدی؟ که شنیدم بعضی آدمایی که دینی نیستن با دینم سر و کار ندارن میگن وجدان خوب، ما با دینم سر و کار، وجدان خوب داری کافیه. به هر صورت وجدان یه چیز پسندیده است. اهم از که دیندار باشه خوب وجدان خوب داره، از همین که بیدین باشه میگه من وجدان دارم، کار به دین ندارم. همه از وجدان صحبت میکنن، وجدان رو چیز خوبی میدونند. حالا اگر از همینا بپرسی که وجدان چیه، شما فکر کنید که جواب میدن؟
نمیتونن جواب.
خیلی سخته. ببین عقل رو وقتی ازشون پرسی میگه عقل ادراکات عقلانی داره، ریاضیات سرش میدونه که 2 + 2 = 4، محاسبات سرش میشه، فلسفه سرش میشه، علوم رو کشف میکنه. همه اینا کشف و علوم مال عقل و علم دیگه. علوم به واسطه عقل و علم کشف شده. عرض کنم فلسفه پیشرفتش اگر پیشرفتی داشته باشه واسه عقله. اینا به واسطه عقله. حس معلومه، چشم میبیند، گوش میشنود، ذائقه میچشد، اینا رو میتونه بگه همه رو. اگه بگه چشم چیه، بصیرت چیه، میگه میبینم. شنیدن چیه، میگه میشنوم. چشیدن چیه، میگه میچشم. اینا رو بلده. اما بگه وجدان چیه، میگه وجدان میکنم. اما حالا چجوری وجدان میکنی؟ اصلا وجدان چیه، فرقش با عقل چیه؟ وجدان داشتن با تعقل کردن فرقش چیه؟ گمان ندارم جواب حسابی بدن. اگه بپرسی میگند و میروند و یه چیزی هم میفهمند، نه اینکه نفهمند، یه برداشتی هم دارن. اما اگه دقیق سر میز بشینه محاسبه گر جواب بده که آقا یه تعریف درست از وجدان برای من بکن. ما وقتی عقل رو تعریف میکنیم میگیم عقل نیروی ادراکیه که کلیات رو درک میکنه، استنباط داره، منطق داره، از صغرا به کبرا میره، از صغرا کبرا به نتیجه میرسه، استلزامات رو درک میکنه. اینو تعریف میکنیم، بصر هم تعریف میکنیم، سمع هم تعریف میکنیم. اما از آدم بپرس آقا وجدان داری، انشالله وجدان خوبم داری، مبارکت باشه، وجدان چیه؟ گمان ندارم یه تعریف خوب بکنن. پرسش این شنونده محترم هم همین بوده که این چیه، ولی کلمه خوبی گفته و اینا تو این کتاب از یه پنهان، این آگاهی پنهان. حالا من یه تعبیر دیگه میخوام بکنم غیر از آگاهی پنهان، چون آگاهی پنهان رو مبهمه، یه کسی ممکنه بگی که آقا همچنان که این آقا پرسیده
آگاهی پنهان،
آگاهی پنهان چی؟ حالا من عرض میکنم جواب این آقا رو بدین. وجدان شنیدن باطنه یک صداییست که از درون شما میاد، اون صدا به گوشت میرسه، منتش گوش ظاهرت نمیشنوه، یعنی اگه یه دستگاه ضبط و صوت باشه اون صدا رو درک نمیکنه. ضبط و صوت اون صوت محسوس رو درک میکنه، یه ضبط و صوت باشه الان صدای ما رو ضبط میکنه، اما یک صدایی از باطن شما به گوش باطن شما میرسه و داوری هم نمیکنه. عجیبی نه، ببین عقل ما داوری میکنه، الان به یه آدم یه چیز بدی میشینه محاسبه میکنه، یه قاضی یه داور که این طرف اون سبک سنگین میکنه میسنجه، بعد میگه این حق اون باطله، داوری میکنه، کلی هم باید فکر کنه. وجدان داوری هم نمیکنه، اصلا نمیشینه داوری کنه، بیاسته یه صدایی از باطنش به گوشش میرسه میگه این کارو بکن یا این کارو نکن، بدون داوری، مجال تأمل هم بده میده، بلا فاصله از درون شما یه صدا به گوشش میرسه که این کارو بکن یا این کارو نکن، دست مظلومو بگی، غریقو نجات بده. حالا این صدا از کجا میاد؟
الهام ریبیه.
حالا یا الهام ربانیست از جانب حق تبارک و تعالی، یا ندای عقله، عقل از باطنم با آدم حرف میزنه. عقل همطور که در ظاهر محاسبات ریاضی معادلات چند مجهولی حل میکنه، از باطنم با آدم حرف میزنه. و من میخوام بگم حتی وقتی ندای عقل باشه، ندای عقلم ندای حقه،
ندای حق.
صدای عقل از کجا میاد؟ اونم از حق تعالی است،
ندای حق.
پس وجدان در مرحله اول ندای عقل باطنه، عقل باطن شما بدون که شما رو معطل کنه و سرگرم کنه به محاسبه میگه این کارو بکن یا این کارو نکن، و ندای عقل هم در سر سویدا و باطنش ندای حق تعالی است.
ندای کلام مولا رو بگن در تایید فرمای شما، عبادون ناجاهم فی فکرهم،
همین ناجا برکلا
و کلمهم فی ذات عقولهم.
مفرین بر شما، چقدر زیباست کلام معصوم علیه السلام، چقدر زیباست این کلام،
همینه.
ناداهم فی فکر،
عبادون ناجاهم فی فکرهم،
فی فکرهم یعنی در درون داری مناجات، این ندای باطنه،
فی ذات عقول سخن میگوید،
تمام شد، داره به شما میگه، معطل تم نمیکنه، مستقیم میگه کارو بکن.
عزیزم
بعد میگه وجدانی به من گفت،
چه تعریف زیبایی.
پس وجدان هم ندای باطنی عقل آدمی است که به گوش باطن انسان میرسد. ببین آقای ناریجانی، انسان دو تا خصلت مهم داره، کمتر به این توجه شده، یعنی همه میدونن ولی دقت روش نکردن، ولی کمتر کسی است که نداند. انسان هم اندیشمنده، انسان میاندیشد، نه همه مردم در زندگی میاندیشند، همه آدم ها میاندیشند، از یک سو، از یک سو دیگه میخواهد و اراده میکند. اراده کردن با اندیشن دوتا مقبول است، نه؟ اراده میکنی هم چه؟ یعنی میخواهی؟
بله.
تصمیم میگیری، حرکت میکنی، پس یه وقت اراده میکنی یه وقت میاندیشی. به عبارت دیگر، من اندیشنده و من اراده کننده یه منه، اما اون من گاهی میاندیشد
و هم اراده میکنه،
گاهی اراده میکنه. حالا سخن این همون نزاع اشاعر معتزله هست، حالا سخن در اینه که اصالت را به من اندیشنده بدهیم یا به من اراده کننده بدهیم. یه مثال من برای شما بزنم، اندیشیدن مسلما لذت بخشه، اگر لذت بخش نبود انسان نمی اندیشید، اما اندیشه لذت خود را در خود دارد. کسی که می اندیشد بلافاصله لذت اندیشه را می چشد، یا منتظر که نتیجهش بعد بیاد؟
نه، می چشه.
خود اندیشیدن لذت بخشه و به اون اندیشمند لذت خود را می چشاند. پس در آن واحد شما که داری می اندیشی لذت می بری از اندیشیدن، مخصوصا اگر اندیشه خوب داشته باشی، و به همون اندازه خدا نکرده اگه اندیشه بد داشته باشه رنجاوره، یعنی بلافاصله نتیجهش با خودش همراهه، نتیجه اندیشیدن با خودش همراه. اما من اراده کننده، من اراده میکنم. اراده مهمه، خیلی هم مهمه برای انسان، اما نتیجهش فلحال یا ممکنه نتیجه اراده بعد بیاد. یک، اندیشیدن اکنون به هم اکنون هم به گذشته. شما به گذشته هم میتونی بیاندیشی؟ نمیتونی؟
چرا؟
اکنون هم میتونی بیاندیشی، اما اراده گذشته رو اراده میکنی، آینده رو؟
آینده.
پس اراده همیشه به آینده نظر داره، اندیشیدن هم حال هم گذشته هم آینده. یعنی اندیشه توسعهش بیشتره، هم در حال میاندیشی، به گذشته میاندیشی، برای آینده میاندیشی. اما اراده فقط برای آینده اراده میکنی یا برای گذشته؟
برای آینده.
گذشته رو که نمیتونی اراده کنی. و چه خوبه که نتونیم گذشته رو اراده کنیم. بپرس چرا از من؟ بپرس اگر من میتوانستم همه تاریخ گذشته رو اراده کنم و دیگرگون کنم، صلاح بود یا نه؟ جواب من بدونم. اگر من میتوانستم با اراده خودم همینطور که در آینده تأثیر میذارم گذشته را دیگرگون کنم، خوب بود یا نه؟ چه بسا همه چیز نابود میکردم. آقای لاری دیار، چه بسا یه آدمه که دارای اراده ناپخته هست بتواند با ارادهش گذشته را دیگرگون کنه. میدونی چه خطراتی پیش میامد یا نه؟
تاریخ رو منفجر،
اصلا تاریخ رو منفجر، همه چیز رو منفجر میکرد. هم بهتره که اراده به گذشته بعد نگرده. گذشته گذشته، از هرچی بوده اون چه واقع شده علامایش علاماشاءالله هست. پس حالا اراده همیشه به آینده نظر داره. یک مطلب دیگه میخوام بگم که کمتر گفته شده. انسان اندیشمند وقتی میاندیشد، ببینم هرچه پیر میشه اندیشش کمتر میشه بیشتر میشه؟
بیشتر میشه،
بیشتر میشه. هرچه سال خورده میشه اندیشش پخته تر میشه و گسترده تر میشه یا محدودتر میشه؟
پخته تر و گسترده
و گسترده. بسیار. اما آدمی که فقط اراده میکنه، با اندیشه کار نداشته باشه، فقط اراده میکنه، هرچه پیر میشه دایره خواستن و اراده کردن گسترده تر میشه یا تنگ میشه؟
تنگ میشه.
توجه کن، آدمی که فقط اراده میکنه هرچه پیر میشه
تنگ میشه،
دایره مرادهاش و اون چی که ارادهش بهش تعلق میگیره تنگ تر میشه تا لب مرگ. لب مرگ چی میتونه اراده کنه؟
هیچ.
و وقتی مرد چی میتونه اراده کنه؟
تمام شد.
تمام شد. اما اندیشیدن چی؟
اندیشه.
هرچه پیر بشی اندیشه هست، گسترده تره. و بعد از مرگ اندیشه نابود میشه؟
نخیر.
بدن خاک میشه، اندیشه خاک میشه یا نه؟
ده.
اصلا اندیشه خاک شدنیه؟ یک مطلب دیگه،
تازه در برزخ پرواز
میکنه. تازه از قید بدن رها میشه اندیشه، تازه از قید بدن رها میشه، مجرد میشه. خب این یک فایده. انسان همینطور که اندیشنده است و اراده کننده، هر انسانی خوشبختی رو میخواد نمیخواد؟
چرا؟
انسان ها نیکبختی رو میخوان یا نمیخوان؟
چرا؟
و از بدبختی هم
پرام.
گریزان. از آدم ها شما بپرسین، حالا از رفقا، از هر آدمایی که باشون تماس داری، قطعا اگه بگی تو نیکبخت میخوای باشی یا نه، میگه بله من دلم خواهد خوشبخت باشم نیکبخت. بپرسین نیکبختی چیه؟ به نظر شما چی تعریف میکنم؟ خب فکر میگم خواهم پولدار باشم، میگم میخوام پست پیدا کنم، اینا رو میدونم. اما نیکبختی نهایی چیه؟ ببینم اگر مردن در کار باشه کی نیکبخته؟ فرض کن ثروت عالم مال یک کسی باشه، فرعون زمان باشه، بر کره زمین حکومت کنه، اما وقتی میداند که میمیرد و چند سباهی از عمرش باقی نمانده است، این نیکبختی یا نه؟ به من جواب بده.
نه
کره زمین رو تسخیر کرده، همه این اموال، همه این خواسته هاش هست، اما میدونه فردا میمیره، یه سال دیگه، یه هفته دیگه، یه روز دیگه، یه ساعت دیگه میمیره، این احساس نیکبختی میکنه یا نه؟
نه.
چه کسی میتواند احساس نیکبختی کند؟ کسی که جاودان باشد، کسی که نمیرد. نمردن نیکبختی است یا مردن؟
نمردن.
نمردن نیکبختی است. ها. چه کسی نمیمیرد؟ کسی که به جاودانگی روح به وجود حق تبارک و تعالی و ازلی بودن و ابدیت حق تعالی و امکان وصول به حق باور داشته باشه. کسی که به ازلی بودن و ابدی بودن حق تعالی باور داشته باشه و امکان وصول به وحدت حق تبارک و تعالی رو داشته باشه، آیا این نابود میشه؟
آخه
حال نیکبختی در جاودانگیه یا در مردنه؟
در جاودانگیه.
پس نیکبختی واقعی چیه؟ نیکبختی واقعی کسیست که به جاودانگی راه داشته باشه و دست یابد. ولی شما تمام عالم رو زیر سیطره بیار ولی بدون فردا میمیری، این چه نیکبختی ساخه؟ آدم ها فکر نمی کنن. اما اگر گوشه نشین بشی، در یه خرابه نشسته باشی، حالا این نهاری خوردی و تمام شده، ولی به جاودانگی میاندیشی و میدانی که جاودان و میدانی که جاودانه ای، نیکبختی هست یا نه؟ پس نیکبختی رو در چه چیزی بجوییم؟ در جاودانگی. حالا دوباره برمیگردیم به بحث اول، اندیشیدن جاودانگی است یا خواستن و اراده کردن؟
اندیشیدن.
صد آفرین بر شما. پس من اندیشنده مهمتره یا من خواهنده اراده کننده مهمتره؟
من اندیشنده بمانه.
تمام. این جنگی است که بین اشاعره و معتزله ما بوده در طول 14 قرن و امروز در دنیا هست. جنگ فلسفی امروز دنیا هم همینه که بخواهیم یا بدانیم.
خب خیلی بحث جالبی بود. پس معنی آگاهی پنهان عبارت هست
همون وجدانه
است
و اون ندای عقل است و اون ندای الهی است از زبان عقل.
و وجدان عبارت از ندای حق که از مأذن عقل شنیده میشه.
تمام شده را
کلمهم فی ذات عقوله.
چقدر زیباست اون حدیث.
عباد ناجاهم فی فکرهم کلم. مولا چقدر لطیفه. حیف شعر مولوی رو هم نخونم. شما فرمود که عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحفه یزدان بود،
ریشه او در میان
آن در میان جان بود.
این همونه.
گویدت کن بندگی و بنده باش، با دو عالم بندگی پاینده باش.
تمام.
ادامه بحث ماست. پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب بندگی. این شراب بندگی هم جاودانگی حضرت عالی فرمودی. حالا سوال بعدی ماست که بعد از میان برنامه خواهیم دید. خدمتتون هستیم. در ادامه هم زیبا فرمودید اگر به همین تعریفی که از وجدان شده هست و فرا می آمدن اشاعر و معتزله، بنظرم این نزاع دامنه دار اصلا وجود نمی آمد.
همین. اگر یک دقت بیشتر می کردن به هم می رسیدن. بله.
حضرت عالی فرمودید پس از یک آگاهی پنهان ناشی می شود تسلیم شدن در مقابل خداوند و گوش جان سپردن به دستورات مقدس و مطالعه او از احکام عقل است.
تمام.
و اشخاصی که از گوهر ارزشمند عقل بهره و نصیبی ندارند در انتظار فرمان حق تعالی نمی مانند.
نه.
حتی نماز هم بخوانند.
نه.
نماز غیر منتظره ای. خیلی جالب این عبارت. اگر اشاعره معتزله اندکی در اون چه ما گفتیم تأمل میکردن، این نزاع دامنه‌دار به وجود نمی‌آورد و همه در می‌یافتند که اگر عقل ما را به تعبد در مقابل امر خداوند دعوت نمی‌کرد، مهمترین مسئله عالم هستی مختل می‌ماند.
واقعا
خیلی جالب. یعنی واقعا اگر عقل متعبد نبود همه عالم رو کنف یکون می‌کرد.
اصلا پریشانی بود، وحشتناک بود. و اتفاقا تعبد هم مال ذات عقله. عقل اگر خود را بیابد به ذات متعبده. اینم در احادیث ما هم هست. حالا ما نمیدیم العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه و به این عقل قدسیه. عقل اگر گرفتار هوا و هوس نباشه، ببینید این جنگ عقل یک جنگی هست همیشه در درون انسان. اصلا ویژگی انسان و شگفتنگیز بودن وجود انسان همینه، هیچ موجودی در درونش جنگ نداره. این جنگ های ظاهری خیلی مهم نیست آقای لاریجانی. خب جنگ در عالم بوده، در تاریخ جنگ ها بوده، صلح ها بوده، جنگ و صلح بوده، الان هم جنگ و صلح هست. با اینا کار نداریم، وارد اون بحث نمیشیم. غیر از این جنگ های ظاهری که در تاریخ وجود داشته و الان هم وجود داره، هر فردی در درونش یه جنگ هست. جنگ درونی چیه؟ جنگ درونی جنگ میان احکام عقل و تمایلات نفسانی. انسان خواسته هاش که یه رنگ و دو رنگ نی، رنگ و وارنگ میل داره، شهوت داره. از طرفی عقل هم یه احکامی داره. گاهی بین احکام عقل و تمایلات که اینو میخوام اونو میخوام یه تعارض واقع میشه. این تعارض هم یه روز و دو روز نی، از بد و زندگی تا پایان عمر همراهه. این نزاع درونیست. خب این نزاع درونی رو کی باید صلح بده؟ ببین در جنگ های بیرون، دعواهای از روستا گرفته تا شهر تا کشور تا عالم، جنگ های داور بین المللی پیدا میشه، یه شورای ملل نمیدونم از این چیزا، یا مثلا کت خدای ده، یا مثلا فرض کن که شهربانی، شهردار شهر، هیچ یه داوری میاد دو گروه، دو فرد یا دو گروه رو یا دو کشور رو که جنگ با هم دارن داوری میکنه و اصلاح میده، میگه حالا این حق با تو. این هم جنگ درونی را که تمایلات نفسانی از یک سو سفارایی کردن، حکم عقل هم از یک طرفه، اینه با هم سازگار نیستن. عقل میگه که ظلم نکن، تصرف بیجا در مال مردم نکن، شهوت، و تمایلات نفسانی میگه این مال ورد و ببر برای خوده. این جنگ دیگه نه؟ آیا این جنگ درونی رو چه کسی باید داوری کنه؟ یه داور عادل، چیز فهم، مسلحی که بیاد اینا رو. داور واقعی خود عقله، ولی در این حال عقل به تنهایی که خب حکم میکنه، ولی تمایلات گوش نمیکنن که نه؟ عقل میگه ظلم بده، تمایلات میخوان ظلم بکنن. حالا بازم حرف اینجا یه داور دیگه پیدا میشه، همون که گفتم، و عجب نقش عجیب بازی میکنه، اون خود همون اراده است که گفتم. اراده میاد حرف و عقل رو گوش میکنه، خب منطقیه، متین، معقوله، به تمایلات هم گوش میکنه، شهوات، تمایلات، رنگ و رنگه، حرف اونا رو هم گوش میکنه. حالا میخواد داوری کنه، در داوری کردن میدونی چه کام میکنه؟ نمیشینه قضاوت کنه، قضاوت کنه، عرض کنم که یه جهش میکنه، کودتا میکنه، به عبارت دیگر چه بگم، چه لغت پیدا کنم، اراده کودتا میکنه. یعنی چه؟ دیگه نمیشینه هی حرف بزنه. یک دفعه دید اگه حرف عقل درسته، به تمایلات میگه خفشید، با یک کودتا اونا رو کنار میزنه. اصلا اراده کودتاگره این وسط. اگر عقل حرف عقل رو پسندید، به تمایلات میگه بریم کنار. اگر یه وقت اراده هم گول خورد بدبختانه، چه بسا گول بخوره و حرف تمایلات و شهوات بشه، یک کودتا علیه عقل میکنه. این کار اراده کودتا کردنه، یا علیه عقل یا علیه تمایلات نفسانی. اینه که ما باید با اراده کمی کنار بیایم. این کودتاگره دیگه، یا این طرف ها میگه یا اون طرف ها، بهش بگیم آقای اراده بزرگوار، یه قدر حواست رو بیشتر جمع کن، اگرم کودتا میکنه علیه تمایلات نفسانی کودتا کن. بله، اینا مهمه که این نزاع درونی رو سرانجام اون تصمیم نهایی و اون اراده تصمیم بگیره، به نفع یکی وارد میدان میشه. اینه که ببین آقای لاریجانی، اراده تصمیم گرفتنه. برای بشر هیچ موضوعی سخت‌تر، دقیق‌تر، مشکل‌تر از تصمیم گرفتنه. این که تصمیم میگم، نه اینکه فکر کنی که حال بعضی میگن تصمیم گرفتن چه سخت نیست، ما تصمیم میگیریم. تصمیم گرفتن در امور جزئی مهم نیست. این که شما ظهر مثلا چه غذایی بخوری، آبگوش بخوری یا پلو بخوری، یه تصمیم میگیری یا پلو بخوری یا آبگوش، این مهم نیست. گاهی سر یک دوراهی قرار میگیری که مرگ و حیاته، سعادت و شقاوته. حالا باید تصمیم بگیری. ببینم این تصمیم آسونه یا نه؟
سخته. بله،
بین مرگ و حیات تصمیم گرفتن آسونه یا سخته؟
سخته،
خیلی سخته. اونجاست که اراده نقش خودشو بازی میکنه. تصمیم گرفتن خصوصی ترین چیز انسانه. ببینید هیچ کس برای آدم میتونه تصمیم بگیره، خود آدم باید تصمیم بگیره.
خود انسان باید تصمیم بگیره.
هم خلوت ترینه، منفرد ترینه، پنهان ترینه و سخت ترینه. وقتی که شما باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیری، دیگران برای شما تصمیم بگیرند یا خودت تصمیم میگیری؟
خودم تصمیم.
حتی اگر دیگران برای شما تصمیم بگیرن، شما با تصمیم خودت باید تصمیم به دیگران رو بپذیری یا نه؟
با تصمیم خودم تصمیم.
سرانجام باید به تصمیم خود بازگردی. و اگر مسئله بین مرگ و حیات، سعادت و شقاوت. میدونی چقدر سخته تصمیم گرفتن؟ اینجاست که نقش تصمیم و اراده وارد میدان میشه و باید کودتا کنی. حالا ببینیم کودتای اراده چگونه است.
استاد شما به تو میدان نزاع و تقابل اشاره فرمودید، هم نزاع درونی هم نزاع بیرونی.
آره.
که این در طول تاریخ هم این نزاعها پایان نداره.
نه،
یعنی یه روزی بگیم تمام شده، سفر انداختیم، این شدنی نیست.
تا حالا که نشده.
نشده. مخصوصا نزاع درونی انسان.
اون که اصلا درونی که تمام. اون دیگه بعد از مرگ ان شاء الله.
آره. که نزاع بیرونی رو پیامبر جهاد اسخر نامید، درونی رو جهاد
اکبر. و واقعا جهاد اکبره.
مرحبا بقام قتل جهاد الاسخر و بقی علیهم من جهاد الاکبر. قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. خیلی نکته مهمه.
آقای دارجان، این کلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که جهاد درونی جهاد اکبر دانه، شاید بعضیا نفهمند که چرا. حالا از من بپرسیم چرا اون اکبره؟ جهاد بیرونی، جنگ، حتی جنگ اول، دوم و سوم، جنگ های جهانی، حتی که بزرگترین جنگ ها در طول تاریخ بوده، تمام میشه. جنگ اول جهانی تمام شد، جنگ دوم هم تمام شد، جنگ های موسمی هم تمام میشه در یه مدتی. حالا گاهی طولانیه، حالا جنگ ما با عراق 8 سال طول کشید، تمام شد. جنگ ها تمام میشه. جنگ درونی آدم تمام میشه یا نه؟
نه.
جواب من بده. من
نه دیگه،
از بد و زندگی تا پایان. حالا اینی که تمام نمیشه اکبره، یا اونی که تمام میشه اکبره؟
که تمام نمیشه اکبره.
پس وقتی حضرت فرمود که جهاد درونی جهاد اکبره، باید بفهمیم که چرا اکبره. چون جهادی است که پایان نداره. این جنگ های بیرونی تمام میشه، این جنگ تمام شدنی نیست. و در این جنگ تمام ناشدنی آدم باید حواسش جمع باشه که شکست نخوره، و اون جنگ درون آدمی است. و این سخته. حالا تمام هم نمیشه، نه تنها در مدت زندگی آدم تمام نمیشه، اصلا خواب و بیداری، شب و روز، زمستان و تابستان، سفر و حضر، این جنگ درونی در سفر تمام میشه، در حضر تمام میشه، در شب، در روز، همیشه همراه شماست. پس خیلی جنگ سختیه، انصافا جنگ سنگینیه،
خیلی خطرناک،
خیلی باید به آدم بپردازه. ولی جنگ بیرونی تمام میشه.
مولوی هم همین جنگ بیرونی رو میگه تمام میشه. ما شهان کشتیم، ما خصم برون، ما خصمی زنبتر اندر درون. کشتن اون کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست.
شیر باطن سخره خرگوش نیست. عجب حرف.
قد رجعنا من جهاد الاسخری، با بوتی اندر جهاد اکبر.
حالا همین سخره خرگوش رو گوش بده، من معنی کنم. شیر باطن
سخره
خرگوش نیست. ببین، شیر ظاهر، یه شیر از جنگل میاد حمله میکنه با آدم. شما یه خرگوش اگه داشته باشی، بنده جلو شیر
گیر میره،
شیر اون خرگوش رو میگیره میره، به تو کاری نداره. یه خوراک میخواد شیر دیگه. حالا یه خرگوش، یه گوسفند، یه بره همراه داری، بره بنده جلو شیر، یا خرگوش بنده جلو شیر، شیر میگیره میره میخوره، به تو کار نداره. ببینم حالا شیر درون چه جلوش میندازی که به تو کار نداشته باشه؟ یه چیز جلوش بنده ببینم. نفس اماره چه جلوش میندازی که به تو کار نداشته باشه؟
بندازم هم میخوره باز کارم.
بازم دوباره شیر باطن سخره خرگوش نیست. عجب فرمایشات فرمودند، چقدر زیبا فرمودند عرفای ما، حکمای ما، ادبای ما. انصافا خوب این فرهنگ غنی سرشار از معرفت رو ما قدرش رو نمیدانیم، باید این رو خوب بخوانیم و بفهمیم.
قد رجعنا من جهاد الاسخریم، با بطی اندر جهاد اکبریم. شیر اون نبود که صفها بشکند، شیر اون را دان که خود را بشکند.
ببین آقای لاریجان، انسان این نزاع درونی، حالا به تعبیرات مختلف میشه از نزاع،
این ابعاد روانشناختیش خیلی مهمه.
خیلی. حالا روانشناسان که خب حرفای خوبی دازند و دارن میزنن. ببین حالا این ما بیان، ما روانشناسان رو صحبت نمی کنیم، ما بیان حکمی و فلسفی و ادبی حرف میزنیم، اونا زبان خودشون دارن. این نزاع درون که دارم عرض میکنم، یه بیانش بود که گفت. یک وجه دیگری که من میخوام براش با صحبت کنم که اونم یه نزاعه، انسان همیشه پرسش داره. یک اندیشمند یه حرف زده، دریغم آمد اون حرف زیبا را نگویم. میگه من یک پرسشم، خب گوش بده، نمیگه پرسش دارم، خب توجه، نمیگه من پرسش دارم، خب همه بچه ها پرسش دارن، بچه ها نمیپرسن؟ تو خونتون که بچه داری میبینی بچه ها چقدر میپرسن یا نه؟
بله
مرتب میپرسن. این اندیشمند نمیگه من پرسش دارم، میگه من یک پرسشم. چرا این نمیگه چرا من پرسشم؟ چه پرسشی از این مهمتر؟ من از همه چی میتونم بپرسم، از جنگل، دریا، صحرا، شرق، غرب، همه چی میتونم، زمین، آسمان، شما از آسمان بپرس، از زمین بپرس، از همه چی بپرس. چه پرسشی از این مهمتر است که من کیستم؟ پرسش از خودت مهمتره که من کیستم یا آسمان چیست؟ جواب بده ببینم.
من کیستم مهمتره.
من کیستم این پرسش مهمتره یا آسمان چیست؟ زمین کجاست؟
کره؟ من کیستم.
این پرسش. من کیستم؟
من کیستم.
حالا این پرسش از من کیستم، پس من یه پرسشم و از خودم میپرسم، هم پرسشم من از خودم میپرسم، پاسخ این پرسش را چه کسی باید بگوید؟ اونم مهمه. باز هم
خود
پاسخ این پرسش از زبان خود من باید شنیده شود. من هم پرسش کننده ام، هم پاسخ دهنده هستم. باید به پرسش هایی که از خودم، من کیستم، کیستم یعنی چی؟ یعنی از کجا آمدم، یعنی به کجا خواهم رفت، چه بودم، چه میشوم، چه باید انجام دهم. این همه پرسشه. ببینم چه باید انجام دهم پرسش نی؟ من الان چه باید انجام دهم؟ من در گذشته، در ازل چه بودم، در ابد چه خواهم شد؟ اینا پرسش های سهمناکیه. چه کسی باید پاسخ این پرسش ها را بدهد جز اندیشه عقلانی؟ عقل باید تا آخر عمر کار کنه و سرانجام باید عقل پاسخگو باشه ها. البته خداوند پاسخ داده به اینا، ولی پاسخی که خداوند به این پرسش ها داده، چه کسی اون پاسخ رو باید بفهمه؟ اینو به من جواب بده.
باز خود انسان.
با چی باید بفهمه؟
با عقلش.
تمام شد داره. ما دوباره به عقل برمیگردیم. خداوند پاسخ داده برای اینکه کمک کرده راحت باشین شما. اما پاسخ خداوند را به این پرسش ها چه کسی باید بفهمد؟ عقل آدمی باید بفهمد. ببینید این که میگم اندیشه خودش لذت بخشه، بذار من یه مثال بزنم. معمولا مطلب رو به مثال بهتر میشه تفهیم کرد. اجازه بده این مثالم میخوام بزنم، شما گوش بدید. میخوام تفاوت قائل بشم بین کسی که نی مینوازه، نایی، یه کسی که نی نواز خوبیه. داشتیم که ما نایی خوب داشتیم که دیگه نی میزنه، قشنگ نی میزنه، یه صدای خوب داره.
بله.
یه کسی نی رو مینوازه، یه کسی دیگه نی رو میسازه. نی رو باید بسازن یا نه؟
بله.
یه آدم متخصصی، حالا از چوبی، از آهنی، از هر چیزی، از هر فلزی یه نی رو میسازه، اونم یه صنعته، یه صنعت مهمی هم. یه کسی نی را مینوازد، یه کسی نی را میسازد، درسته؟ فرق این دوتا آدم با هم چیه؟ اون کسی که نی را مینوازد با کسی که نی را میسازد با هم چه تفاوت داره؟ کسی که نی را مینوازد لذت نواختن را همون لحظه میبرد یا نمیبرد؟
چرا؟
داره وقتی مینوازه لذت نواختن خودش رو نمیبره.
چرا؟
نمیدونه چه آهنگی داره میزنه؟ خوب میدونه.
چرا؟
هم میدونه چه آهنگیه، هم میدونه زیبایی آهنگ چیه. هم از زیبایی و نواختن خود لذت میبره و هم شنوندگان لذت میبخشه. مینوازد و لذت میبرد و به دیگران لذت میرسانه در همون لحظه. اون که نی را میسازد چی؟ در همون لحظه لذت میبرد یا منتظر است که این نی به نتیجه برسد؟
که اون بنوازد.
این میسازد که روزی روزگاری نی نواز خوبی پیدا شود، اینم نی نواز خوبی و این را بنوازد. حالا آیا پیدا شود یا نشود، یا اگر نی نوازی بنوازد خوب بنوازد یا بد بنوازد، اون فعلا داره میسازه بنده خدا، دستش درد نکنه. اما می نوازد برای اینکه میسازد برای اینکه دیگری بنوازد. اما نوازنده می نوازد در همون لحظه خود لذت میبرد و به دیگران لذت میرساند.
مثال خوبی بود. بسیار خوب. خیلی نتایج خوبی داد. پس سوال این عزیز ما که آگاهی پنهان چیست، عبارت از همون وجدانه. وجدان عبارت از ندای حق که از مأذن عقل شنیده می شود و این عقل همون عقل قدسیست، تعبدیست که احکام شریعت رو درک میکنه. بنابراین جزء وظایف ذاتی عقله که حسن و قبع امور رو ادراک بکنه.
دیگه گرفتار ظواهر هم نمیشه، ندای باطن اومده حکمش هم اجرا میشه.
بله چه جالب فرمودی که ردای عبودیت رو بر تن کرده است.
آره
اشاره به اون حدیثی که فرمودی العقل ما عبده به رحمان
و که تو سبب هل جنا،
چقدر زیبا فرموده امام صادق. بله ما در طول این چند سال هر چه استاد از عقل فرمودن مراد این عقل،
بله
عقل کل،
عقل کل، عقل قدسی. بله عقلی که گرفتاری شد ده از گرفتاری ها رها میشه،
رها میشه.
بله
بوی اون گلزار و یاس و یاس بول مولوی، این تراوت ها که در عقل کل است بوی اون گلزار و یاس و سنبل است.
به به
چه زیبا بود،
خیلی
اون آگاهی پنهان یعنی با اون تراوت میاد برای ما. اگر اصلا ساحت عقل رو انسان میشناخت بسیار از مشکلاتش حل میشه،
حل میشود، حل میشه.
مثال خوبی زدی، یه ده عقل همون نیست.
آره
ممکن خیلی هم
داره مینوازه، هم حالا هم بالفعل اثرش خوبه. بالفعل اثرش خوبه،
از جا نمیدانه. و اگر عقل ما را به تعبد در مقابل امر خداوند دعوت نمی کرد همه عالم دچار بحران میشد و کسی از عهده ادراک حسن امور حسن قبح امور جز عقل بر نمی آید.
واقعا اگر عقل نباشه حسن قبح یعنی چی؟
آها.
اصلا نه حسن معلومه نه قبیح معلومه نه. ببین آقای لارجی، هم الان این اندک صلحی و اندک آرامشی که در جهان هست، الان هم دنیا خیلی آشوب داره دیگه، کم آشوب که نیست الان جهان.
نه
همین اندازه آرامشی که در جهان میبینی همین هم از آثار عقله. اگر همین اندازه عقلم نبود همین اندازه آثار آرامشم که اکنون هست نبود.
فرمودید تنها موجودی که در این جهان مادی عقل شناخته می شود انسان است و این انسان نه تنها به حسن و قبح امور و خوبی ها و بدی ها می تواند آگاهی داشته باشد بلکه هستی او تصویری از همه خوبی ها.
بسیار عالی،
این خیلی قشنگی. و همه بدی ها شناخته می شود.
آه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم قوام عقله. ببینم احسن تقویم بدن آدمه یا عقلش؟
نه
البته بدنش هم احسنه اما به تبع عقلش. احسن خداوند فرموده احسن تقویم، احسن بهترین. در این عالم بهترین چی به من جواب بده؟ در این عالم امکان بهترین چیز از شما پرسند چی؟ اگر از شما پرسند بهترین چیز در عالم امکان چیه شما چه جواب میدید؟
بله احسن تقویم، بله انسانه.
عقل بهترین چیز در عالم هستی، عالم امکان عقله و انسان از اون عقل برخورداره، پس دارای احسن تقویمه.
و فهرستی از خوبی ها و بدی هاست. انسان به حکم این که خودش تصویری از همه خوبی ها و بدی هاست میتواند به ادراک خوبی ها و بدی ها دست یابد و از حسن و خوبه امور آگاهی پیدا کند. دیگه از این روشنتر این نظام من نمیدونم برای چی بود استاد. آره خیلی
خوب بود. از این شنوندگان محترم هم تشکر کنیم که دقت‌های خوبی دارن.
آره آره یکی از بحثایی که بازم سوال می‌کنه ان شاءالله در درس بعد مطرح میشه خود انسان کامل. آره. انسان کامل هم همون مظهر عقل کله.
دقیقاً.
آره
بدون عقل کمال نیست.
شور عقلش کله همه امور رو در جای خودش قرار میده. آره بعد نماد اعتدال در جامعه ماست. این که جناب فارابی فرمود که حکومت باید دست حکیمان باشه.
آه.
آره انسان کل هست از منظر ما امروز آقای امام زمان اجل الله تعالی رجه الشریف. بله دل من طالب پیر مغان است، همان پیری که از دیده نهان است. اگر دم میزنم از ساقی و می مرادم مهدی صاحب زمان است. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.